پاکستان کې مول ورستیو د ورستیو زنوجون کو حمله په اړه ووریدل شپږ نیمه بجې دی مقیم نائب سټډیو ترغلې دی او د نن ورځې ورستۍ ما خامنه خبري مچل وړاندې کړي.
تشکر فریده جان، موندنه وشین
جون دیوسه.
ما هم با سلام و روز بخیر از رادیو آزادی در خدمت شما شنوندگان عزیز قرار دارم. ساعت 6:30 دقیقه با وقت افغانستان در این برنامه که تا ساعت 7 شام دوام میکند، علاوه بر گزارش ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران و اجلاس وزرای دفاع ناتو، تازه ترین گزارش ها از رویدادهای افغانستان و جهان را نیز خواهید شنید. اما پیش از آن اخبار را از مصطفی صدیقی میشنویم.
تازه ترین سرخط ها، قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو گفته است به منظور کاهش تلفات غیر نظامیان در افغانستان استراتژی نظامی را بررسی می کند. رئیس کمیسیون انتخابات ایران می گوید مشارکت مردم در انتخابات به سابقه بوده است و کشورهای جهان می گویند آماده اند تا با سرایت ویروس H1N1 انفلونزای خوک مقابله کنند. مشروع خبرها. قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو گفته است با منظور کاهش تلفات غیر نظامیان در افغانستان استراتژی نظامی را بررسی می‌کند. جنرال استنلی مک‌کریستال در مصاحبه با بی بی سی گفت تاکتیک‌های جنگی را بررسی خواهد کرد، زیرا مردم باید از شر دشمن در امان باشند. اما وی همچنان افزود که تلفات غیر عمدی و غیر نظامیان در نتیجه عملیات‌های نظامی، مخصوصاً در حملات هوایی نیروهای آمریکایی، خشم مردم افغانستان را برانگیخته و مبارزه رهبری آمریکا علیه طالبان را در این کشور خدشه‌دار ساخته است. در یک خبر دیگر، جنرال دیوید پتریس، نظامی ارشد آمریکایی که بر عملیات‌ها در افغانستان و عراق نظارت می‌کند، می‌گوید خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته و مشکلات زیاد هنوز در پیش روست. وی در سخنرانیش در واشنگتن گفت بیشتر از 400 حمله به شمول چندین کمین استفاده از سلاح سبک، حمله بر دفترها و زیربناهای حکومتی، بمب‌گذاری‌های کنار جاده و انفجار ماین‌ها در هفته‌های گذشته رخ داده است. جنرال پتریس گفته که حملات در ماه‌های تابستان افزایش می‌یابند. این جنرال آمریکایی گفت که نیروهای آمریکایی باید در افغانستان با مثل آنچه وی شریکان و همسایگان خوب خواند فعالیت کنند. وی گفت این نیروها باید خیلی متوجه باشند تا به مردم ملکی آسیب نرسد. یابدیهوب شیفر منشی عمومی ناتو گفته است اعضای این پیمان باید با پلیس افغانستان برای مقابله مؤثر با شورشیان کمک کنند و این موضوع را امروز در پایان اجلاس دو روزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل گفت. عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان هم در این جلسه شرکت داشت. آقای وردک در سخنرانیش از جامعه جهانی خواست تا تلاش‌هایش را برای آوردن امنیت در افغانستان افزایش بدهد.
I have always said that the only sustainable way to secure Afghanistan is to.
همیشه گفتم که یگانه راه آوردن امنیت پایدار در افغانستان این است که خود افغان‌ها را توانمند بسازید. پس تا زمانی که افغان‌ها روی پای خودشان می‌ایستند، هر نیرویی که به این کشور می‌آید، صرفاً برای مدتی در اینجا باقی خواهد ماند. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس هم گفت که متحدان ناتو با آمریکا روی این موضوع به توافق رسیدند که باید ظرف یک سال یا 18 ماه آینده پیشرفت‌های در افغانستان رونما شود. ادامه این خبرها پس از یک آگاهی کوتاه. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 2.96 و FM 108.5 میشنوید. یک ملای برجسته مخالف طالبان در یکی از دو انفجار در شهر لاهور کشته شده است. پلیس گفت یک بمب‌گذار انتحاری داخل حجره سرفراز نعیمی در مسجد در شرق لاهور شده و خودش را منفجر ساخت. در این حادثه دو نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. نعیمی از منتقدان سرسخت حملات انتحاری بود و آنها را غیر اسلامی می‌خواند. در یک انفجار دیگر در تقریبا عین زمان در شهرک نوشهره کم از کم 4 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار زمان رخ داد که لاری حاوی مواد انفجاری با دیوار یک مسجد برخورد. رای دهی برای انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شده است. 4 نامزد به شمول محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی این کشور در این انتخابات شرکت دارند. میر حسین موسوی صدر اعظم پیشین ایران رقیب عمده احمدی نژاد تلقی می شود. انتظار می رود موسوی احمدی نژاد را با چالش جدی روبرو بسازد. کامران دانشجو رئیس کمیسیون انتخابات ایران می گوید مشارکت مردم در انتخابات بی سابقه بوده است. نتایج انتخابات می تواند در روابط میان ایران و غرب اثرگذار باشد. در حال حاضر غرب از برنامه هسته‌ای تهران تشویش دارد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه ویکتور چرنومردین سفیر روسیه در اوکراین را از سمتش برکنار کرده است. چرنومردین برای مدت طولانی به حیث سفیر روسیه در اوکراین کار کرده بود. در اعلامیه حکومت روسیه دلیل این برکناری مشخص نشد، اما در آن گفته شده است که چرنومردین به حیث مشاور ریاست جمهوری روسیه و نماینده ریاست جمهوری در خصوص همکاری اقتصادی با کشورهای مستقل مشترک المنافع تعیین شده است. تنش‌ها که به دنبال منازعه گاز طبیعی میان مسکو و کیف به میان آمد در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. چرنومردین از سال 2001 میلادی به حیث سفیر روسیه در اوکراین کار کرده بود. هنوز روشن نیست که چه کسی جایگزین وی می‌شود. حارس عبیدی وکیل ارشد پارلمان عراق در بغداد کشته شده است. عبیدی رئیس جبهه وفاق، بزرگترین شاخه سنی های عراقی و عضو کمیته حقوق بشر پارلمان این کشور بود. یک سخنگوی این جبهه گفت که عبیدی در حالی که پس از ادای نماز از مسجد بیرون می شد به ضربه گلوله کشته شد. منشی عمومی ملل متحد بان کی‌مون اعلان کرده که 4 میانجی صلح شرق میانه در اواخر همین ماه در ایتالیا با هم ملاقات میکنند و گفته که در این ملاقات شرکت میکند. بان کی‌مون زمان و مکان این ملاقات را مشخص نساخت، اما گفت که آمریکا، روسیه، ملل متحد و اتحادیه اروپا در مورد دریافت راه‌ها برای آوردن صلح در فلسطین و اسرائیل صحبت میکنند. منشی عمومی ملل متحد تاکید کرده گفت که سخنرانی اخیر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد بهبود روابط میان آمریکا و جهان اسلام و برقراری صلح در شرق میانه کمک کرده است. و کشورهای جهان میگویند آماده‌اند تا با سرایت ویروس H1N1 انفلوئنزای خوک مقابله کنند. این آمادگی یک روز پس از آن اعلان می‌شود که سازمان صحی جهان گفت که حالا این ویروس در سرتاسر جهان پخش شده است. صدر اعظم استرالیا کامرون راد گفته است کشورش آمادگی خوبی دارد. بیش از 1300 نفر در استرالیا به انفلوئنزای خوک مبتلا شدند. مقامات صحی در آمریکا میگویند برای مقابله با بازگشت احتمالی این ویروس در خزان امسال آمادگی میگیرند. در این حال مقامات مکزیکویی گفتند که وضعیت در آنجا زیر کنترل است. سازمان صحی جهان WHO میگوید اعلان پاندمی متوسط به معنی افزایش مرگ و میر از بابت این بیماری نیست. تا حالا 140 نفر در سرتاسر جهان از این بیماری مردند.
اخبار را از رادیو آزادی شنیدید و شما را به شنیدن این مطالب دعوت میکنیم. وزرای دفاع ناتو برای عملی کردن برنامه آمریکا در جنگ علیه طالبان و القاعده در افغانستان راه را باز نمودند. در این باره سخنگوی پیمان ناتو روز جمعه توضیحات داد. قماندان تازه تعیین شده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در مصاحبه از پلان جنگی جدید در افغانستان سخن میگوید. جریان انتخابات ریاست جمهوری امروز ایران را نیز دنبال خواهیم کرد و در این رابطه نظریات ساید نظران را نیز خواهید شنید. تلاش خواهیم کرد که شما را در جریان فیصله های اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل قرار دهیم و در اخیر تحولات پاکستان را دنبال میکنیم. ما را همراهی کنید. وزرای دفاع ناتو برای عملی کردن برنامه آمریکا در جنگ علیه طالبان و القاعده در افغانستان راه را باز نمودند. در این باره سخنگوی پیمان ناتو روز جمعه توضیحات داد. همزمان با آن قماندان نو قوای آمریکایی در افغانستان گفت که می‌خواهد در روند عملیات قوای ائتلاف در افغانستان تغییرات ایجاد نماید تا از تلفات ملکی در این کشور جلوگیری شود. در این مورد خبرگزاری‌های غربی مطالبی به نشر رسانیدند که فشرده آن را از سید سمیع عباس می‌شنوید.
به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، سخنگوی پیمان ناتو جیمز اپاتورای در مرکز این پیمان در بروکسل به خبرنگاران گفت در مورد تشکیل قماندانی قوای ائتلاف در افغانستان که اکنون نقش آمریکا در آن توسعه پیدا می کند موافقت ایجاد شده، ولی بر جزئیات آن کار جریان دارد. با گفته اپاتورای، شب گذشته در محفل نان شب وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس یک بخش این پلان را توضیح نمود که در آن تمرکز بر عملیات در افغانستان، تعلیم اردو و پلیس ملی و برنامه‌های ملکی انکشافی صورت گرفته است. سخنگوی ناتو میگوید که در مجموع وزرای دفاع کشورهای ناتو در مورد این پلان به موافقه رسیدند. تشکیلات نوی قماندانی قوای امریکا تحت رهبری دگر جنرال استنلی مک‌کریستل قرار دارد و دگر جنرال دیوید رودریگز به حیث معاون وی حملات را علیه شورشگران طالبان که 7 سال بعد از سقوط رژیم آنها هنوز هم در راه اعمار مجدد افغانستان موانع ایجاد می‌کنند منسجم خواهد ساخت. این حرکت همزمان با تعیین استراتژی جدید آمریکا در افغانستان صورت می‌گیرد که به اساس آن تلاش‌های ملکی برای بازسازی افغانستان بیشتر می‌شود و تعداد زیادی عساکر آمریکایی به جنوب افغانستان رفته و بر علیه طالبان عملیات را وسیع‌تر می‌سازند. قوای آمریکا در 5 زون قماندانی عملیات را به عهده می‌گیرند، به شمول یک مرکز در کابل تا اطمینان حاصل شود که قوای 40 کشور دیگری که در افغانستان مستقر می‌باشند نیز منسجم عمل می‌کنند. در بخش بازسازی فعلا موازنه وجود ندارد و گروه های نظامی بین المللی که در ساحه بازسازی فعالیت می کنند اکثرا با مساعی حکومت افغانستان هماهنگ نیستند و بعضی اوقات حتی طوری عمل می کنند که مخالف اهداف حکومت افغانستان می باشد. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، اگر قوای خارجی در آینده نزدیک و یا دراز مدت نیت خروج از افغانستان را داشته باشند، دیگر کشورهای پیمان ناتو باید در تعلیم و تربیت اردو و پلیس ملی افغانستان با آمریکایی ها همکاری نمایند.
همزمان با این، از قول قماندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان دگر جنرال استنلی مک‌کریستل گفته می شود که او بر استراتژی نظامی در افغانستان تجدید نظر می کند تا از تلفات ملکی در این کشور جلوگیری نماید. به گفته جنرال کریستل، مردم ملکی افغانستان باید از عواقب غیر عمدی عملیات قوای ائتلاف در امان باشند. در این مورد گزارشی را از غفور متین می شنوید که به استناد روزنامه وال استریت جورنال و روزنامه نیویورک تایمز ترتیب کرده است.
قماندان آمریکایی یک روح جدید را در جنگ افغانستان نقشه کرده است. این مطلب در روزنامه شماره 12 ماه جون وال استریت جورنال چاپ آمریکا گزارش شده. روزنامه می نویسد: جنرال استنلی مک‌کریستل که تازه به حیث قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان تعیین گردیده، در اولین مصاحبهش گفته است: بعد از سالها نظارت و مواظبت تلاش‌های آمریکا برای سرکوب کردن و از بین بردن شورشان در هر دو کشور، عراق و افغانستان، او به این عقیده رسیده است که برای پیروزی در جنگ افغانستان باید مردم را متقاعد ساخت، اما نه به قتل رساند. جنرال استنلی در هفته گذشته در یک مصاحبه در خانه‌اش در حومه واشنگتن گفت: از 11 سپتامبر به این طرف مشاهده کردم که تلاش‌ها از آغاز توجه به این معطوف شده بود که آتش با زور خاموش ساخته شود، اما این استراتژی سربریدن کار نداد. جنرال مک‌کریستل همچنان گفت: با وصف این که اداره اوباما تعهد کرده سطح نیروها را به 68,000 افزایش بدهد، اما او مطمئن نیست که آیا این افزایش برای کاری که او در نظر گرفته کافی خواهد بود یا خیر. جنرال مک‌کریستل میگوید: به منظور انکشاف معلومات بهتر استخباراتی در سرتاسر افغانستان و نیز برای دادن احساس ثبات به مردم، او عساکر آمریکایی را از پایگاهشان بیرون خواهد کشید و آنها را در میان مردم خواهد فرستاد. دیپلمات ها میگویند: با به عهده گرفتن قماندانی نیروها توسط جنرال آمریکایی، چنین استنباط می شود که گویا کنترل جنگ را در افغانستان بیشتر نیروهای آمریکایی به عهده خواهند داشت. به نوشته روزنامه، با آنکه تقرر جنرال مک‌کریستل از طرف مجلس سنای آمریکا به اتفاق آرا تایید گردید، بعضی ها ابراز نگرانی کردند که با در نظر داشت سابقه کاری مک‌کریستل، نام برده برای این کار مناسب نخواهد بود. اما جنرال مک‌کریستل گفت او علاوه از تعلیم و تجارب کافی نظامی در پست‌های رهبری نظامی کار کرده و مدت لازم را در پوانتون هاروارد و شورای روابط خارجی سپری کرده و این کار دیدی او را در باره دانستن مسائل جانی کمک نموده است. جنرال مک‌کریستل در جریان جنگ خلیج در سال 1991 میلادی در مرکز قمانده به حیث یک افسر بلند رتبه کار کرده است. به نوشته روزنامه، جنرال مک‌کریستل از حمله 11 سپتامبر به این طرف تلاش‌های کشورش را برای سرکوب کردن شورشان در عراق و افغانستان از نزدیک مشاهده کرده است، ولی به گفته او استراتژی سربریدن کارگر نیافتیده است. روزنامه وال استریت جورنال در اخیر مقالهش به نقل از جنرال مک‌کریستل می‌نویسد: در افغانستان او روی جمع‌آوری معلومات استخباراتی تاکید بیشتر خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که عملیات نظامی و پروژه‌های انکشافی در افغانستان به صورت یکسان به پیش برده شود.
www.azadiradio.com
ساعت 6:45 دقیقه به وقت افغانستان. گزارش های خبری را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. حال تحولات پاکستان. به روز جمعه در ایالات سرحد و ایالات پنجاب پاکستان در دو حمله انتحاری که صورت گرفت تا کنون از کشته شدن 20 و جرأت 100 تن گزارش داده شده است. از پاکستان در این مورد گزارش داریم.
در هنگام ادای نماز جمعه در داخل یک مسجد جامع واقع در بازار صدر نوشهره ایالت سرحد حمله انتحاری صورت گرفت که در نتیجه این حادثه ساختمان مسجد به طور مکمل تخریب گردیده است. گزارشات به دست رسیده خبر می دهند که در این حمله انتحاری تا به حال در حدود 8 تن کشته و بیشتر از 80 تن دیگر مجروح گردیدند، ولی امکان بلند رفتن شمارش تلفات دیده می شود. در ارتباط این حمله انتحاری ملک نوید قماندان امنیه ایالت سرحد چنین میگوید: یک موتر آمد و با دیوار مسجد خود را تصادم داد که در نتیجه آن سقف مسجد به طور مکمل پایین نشست که تا به حال اطلاعی 25 مجروح به دست رسیده است، ولی یک تعداد منابع دیگر خبر می‌دهند که در حدود 100 تن نمازگزار در این حمله انتحاری جراحت برداشتند. در این حال بعد از ادای نماز جمعه در منطقه شاه و لاهور در داخل یک مدرسه دینی جامعه نعیمیه انتحار کننده خود را منفجر نموده است که در نتیجه انفجار به شمول مهتمم این مدرسه 5 تن کشته و تعداد بیشتر مجروح گردیدند. در ارتباط این حادثه یک مسئول امنیتی شهر لاهور سجاد بوتچنین میگوید: به خاطر امنیت مولانا سرفراز نعیمی یک تعداد مامورین پلیس مضاف گردیده بودند. وی خودش نیز یک تعداد نگهبانان شخصی داشت. بعد از ادای نماز جمعه وی در اتاق مخصوصش نشسته بود که یک تن به طرف وی رفته و خود را منفجر ساخت. اعضای باقی مانده بدن انتحار کننده به دست پلیس افتاده است. عملات انتحاری نوشهره ایالت سرحد و شهر لاهور ایالت پنجاب در حال صورت می‌گیرد که شب گذشته شهر پیشاور شاهد یک حمله انتحاری بالای یک پسته تلاشی پلیس و تیراندازی شدید افراد مسلح در مناطق حساس شهر بوده است که در نتیجه این حوادث 5 تن کشته و 14 تن دیگر مجروح گردیدند.
در این میان اردوی پاکستان از مدت 5 سال به این طرف علیه تندروان و شورشیان طالب در مناطق پشتونشین در سرحد شمال غرب پاکستان می جنگند. اما تاریخ نشان داده است هر زمانی که عملیات عمده از طرف اردوی پاکستان انجام شده، طالب ها و متحدین آنها قوی تر و نیرومندتر ظاهر شدند. شرح این موضوع در گزارش از غفور متین که با استناد راپور مرکز خبری رادیو آزادی تهیه دیده شده است.
به تاریخ 9 ماه جون و فقط چند روز بعد از حمله انتحاری که باعث کشته شدن 40 فرد به شمول اطفال گردید، بیش از 1600 نفر از مردم محل مواضع شورشان طالب را در وادی سوات مورد حمله قرار دادند. در وادی سوات مخالفت ها علیه طالب ها روز به روز شدت بیشتر اختیار می کند. اردوی پاکستان به تاریخ 9 ماه جون به منظور تقویت نیروهای محلی که به نام لشکر یاد می شود و علیه طالب ها در منطقه کوهستانی ملکن می جنگند، هلیکوپترهای توپدار فرستاده است. نظر به گزارش ها لشکر خانه های 25 طالب شورشی را ویران کردند و 15 طالب را کشتند. ناظرین محل میگویند در آغاز سال 2003 میلادی پشتونهای قبایلی از مناطق وزیرستان گرفته تا مناطق شهری پشاور و کرات بسیج شدند تا شورشان طالب را از منطقه بیرون کنند. اما این اقدام بالاخره مؤثر واقع نشد، زیرا حکومت پاکستان از آنها حمایت نکرد. صدها رهبر قومی و سیاستمداران که برای بیرون راندن طالب ها از منطقه تلاش کردند از بین رفتند. اعجاز خان پروفیسور روابط بین المللی در پوهنتون پشاور میگوید
پشتون په منځ کې دلکیږي لګیاري پشتون دواړو اړخونو ماته خوري کوم امبیو خواته
پشتونها در میان گیر مانده و از هر دو طرف کشته میشوند. از یک طرف آنها به طالب بودن متهم هستند و از جانب دیگر آنها حق ندارند از غرب بپرسند چرا. اگر آنها طالب هستند، آیا آنها مکاتب را که اطفال خود آنها در آنجا هستند میخواهند با بم منفجر بسازند؟ خلاصه که پشتونها قصابی میشوند. آنها از هر طرف میان کشورهای همسایه، میان جامعه بین‌المللی و در داخل کشور گیر ماندند. اعجاز خان میگوید یک سال قبل و در جریان انتخابات سیاستمداران محلی برای آنها کار امنیت و انکشاف وعده نمودند، اما امروز میلیون ها نفر از همان رایدهندگان در زیر گرمی داغ آفتاب و در میان کمپ ها برای زنده ماندن دست و پنجه نرم میکنند. به گفته اردوی پاکستان تا حال 1300 شورشی و 105 عسکر پاکستانی در این جنگ ها کشته شدند. به قرار راپورها 18000 عسکر پاکستانی علیه 5000 شورشی طالب که اکثر آنها زمان در افغانستان و کشمیر بودند می جنگند. خان می گوید با در نظر داشت سابقه اردوی پاکستان در جنگ علیه شورشان طالب، مردم اعتمادشان را نسبت به اردوی پاکستان از دست دادند. خان افزود
مخامخ کم کاره کی دی بار کی رسوات نه چې موږ کم خلق راځي نو اوس هم متضاد به
آنچه که در ظاهر دیده می شود و آنچه را مردمی که از سوات آمدن می گویند کاملا از هم فرق دارد. بعضی ها می گویند اردوی پاکستان این بار اهداف را به درستی نشانه گرفتند و از سوی دیگر بعضی ها می گویند طالب های عادی کشته می شوند و برای رهبران طالب زمینه فرار آماده می گردد. حکومت پاکستان برای دستگیری 21 قمندان طالب انعام تعیین کرده است، ولی تا کنون هیچ یک از این رهبران دستگیر نشدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
ساعت 6:52 دقیقه به وقت افغانستان. امروز انتخابات ریاست جمهوری در ایران جریان دارد. ما خبرنگار رادیو آزادی سید احسان را در لین در خط تلفن داریم. آقای سید احسان، شما از جریانات میتونین گزارش بدین؟
بله، سلام علیکم خدمت شما همکار گرامی. باید بگویم که هنوز هم حضور و رای دهی مردم ایران در پای صندوق های رای گیری در سراسر کشور ادامه داره. البته این رای گیری که قرار بود تا ساعت 6 خاتمه پیدا بکنه و وقت قانونی او هم اعلان شده بود، در حال حاضر تا ساعت 7 دوباره تمدید شده، یعنی تا دقایق بعد تمدید شده و باز هم گفته میشه که دوباره ای تا ساعت‌های بعد هم تمدید شوه. البته تا این ساعتی که من با شما صحبت میکنم تا هنوز در مورد آرای اخذ شده و یا شمارش آن کدام مطلبی ایران نشده، مگر امکان داره که تا ساعتی آینده نتایج کلی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران تا حدی روشن و اعلان شوه. البته وزارت داخله ایران که مسئولیت برگزاری این انتخابات را به عهده داره، حوالی زور امروز در یک بیانیه گفت که تا ساعت 11 قبل از ظهر بیش از 5 میلیون رای اخذ شده در صندوق ها ریخته شده. به هر حال رقابت ها بین 4 نامزد ریاست جمهوری، آقایان محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی و محسن رضایی و مهدی کروبی همچنان با جدیت ادامه داره و طرفداران هر کدام لحظه به لحظه روند انتخاب را با امیدها و نگرانی ها از نزدیک دنبال میکنن. مطلب دیگه ای که ما قبلا هم یادآور شدم، افغانهای مهاجر در ایران هم با دقت و امیدها و نگرانی ها این دور از انتخابات ریاست جمهوری ایران را دنبال میکنن، چرا که اینها به این امیدن شاید با روی کار آمدن یک دولت جدید بهبودی در زندگیشان در این کشور به وجود بیاید. اگر کدام سوالی باشه ما در خدمت شما هست.
فقط میپرسیدم آقای سید احسان که روحی مردم دوباره اشتراک در این انتخابات به چگونه بوده؟
روحیه مردم بسیار بالا بوده و همین قسمی که ما در گزارشات قبلی هم یادآور شدم و شما هم روی از این مسائل تحلیل داشتین، چرا که مناظره های چند شب قبل این نامزدها روحیه مردم بسیار بالا برده و از طرف دیگه هم تحولات سیاسی اقتصادی منطقه و جهان بازم روی روحیات مردم ایران بسیار اثر گذاشته و در این دور انتخابات اینا با بسیار شوق و احساسات زیاد بالا شرکت کرده که اینها بیشتر حضور اینها هم در ایدهی شکست رقیب محسوب میشه در واقع.
تشکر بسیار زیاد آقای سیدیسان، باز هم بسیار زیاد متشکرم. و حالا میشنوید که در افغانستان کارشناسان درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران و تاثیرات آن روی روابط کابل با تهران و تاثیرات این انتخابات بالای افغانستان چی فکر میکنند. مصطفی صدیقی همین سوال را از یک کارشناس مسائل سیاسی داد نورانی پرسیده است.
اگر اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز شوند، چقدر به نفع ثبات در افغانستان خواهد بود؟ تحلیلتان چیست در کل؟
ببینید، شما من فکر میکنم که ما یک تجربه از 8 سال حکومتداری اصلاح طلبان در زمان آقای خاتمی در ایران داشتیم. با وجودی که آقای خاتمی به هر حال اظهار نظرهای مثبتی در رابطه با افغانستان میکردند و به نوعی کوشش میکرد که روابط ایران با افغانستان در یک حالت خوب قرار داشته باشه، ولی شما میفهمین که ارگانهای اساسی قدرت در ایران از جمله رهبری و سپاه که دو تا از شاخصه های اصلی قدرت در ایران از به دست بنیادگرایان میباشه و اما تو که در او زمان برای اصلاح طلبان زمینی ای که به عنوان یک نیروی گرداننده نظام تبارز بکنه داده نشد. ما فکر میکنم که وضعیت هنوز در ایران تغییر نخورده، پاسداران از او زمان قوی تر شده و به خصوصی که حال مسئله دستیابی و تسلیحات اتمی مطرح است، رهبر در جای خود با عمو افکار و عمو خصوصیت قرار داره باقی مانده. ما فکر میکنم که اصلاح طلبان نخواهد دانستن که تغییرات در وضعیت خود ایران چنان به وجود بیاره که بتانه در روابط میان افغانستان و ایران یک تغییر اساسی و یا چرخش مهم ایجاد بکنه.
در مورد وضعیت مهاجرین افغان که با مشکل مواجه بودن چی فکر میکنین؟ آیا اصلاح طلبان میتونن در این بخش حداقل تغییر را به وجود بیارن؟
ببین شما، مشکل مهاجرین یک مشکل بسیار مهم و اساسی میتونه از یک طرف بر دولت ایران باشه و از یک طرف از طرف دیگه به شکل نیروی کار غایب در بازار ایران افغانها با کار خود در حقیقت به وجود میاره. من فکر میکنم که یک مسئله بسیار جدی خواهد بود و بسیار مشکل خواهد بود. او زمانی که اصلاح طلبان و سر قدرت بودن، در او زمان با ای که اصلاح طلبان به یک نحو طور ابراز میکردن که گویا میخواین با افغانستان در یک روابط متساوی قرار داشته باشه، در یک روابط به اصطلاح دموکراتیک قرار داشته باشه، ولی گزارشاتی که از ایران میرسید مبنی بر این بود که اصلاح طلبان به دنبال ای بودن که به هر حال به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی ایران افغانها را تحمل نکنند در ایران و حتی در او زمان بنیادگرایان تبارز خود طور نشان می دادن که گویا چون مهاجرین افغانستان مسلمان هستند، مشکلاتی دارند، به ایران آمدن، به او خاطر به اصطلاح جانبداری خود نشان می دادن. این یک پارادوکس و یک مشکلی است که من فکر می کنم اصلاح طلبان در رابطه با افغانها خواهد داشت و به نظر من قادر نخواهد شد که چرخشی به وجود بیاره که وضعیت در ایران به نفع مهاجران افغان شوه. همچی یک حالت من باور ندارم که در ایران به وجود بیاره با توجه به تجربه که از او زمان بر افغانها در ایران باقی.
مصاحبه ای بود با داد نورانی، کارشناس افغان در رابطه با انتخابات ایران. در اینجا می رسیم به پایان گزارش های خبری با عرض پوزش که نتوانستیم با خبرنگار خود در بروکسل تماس گیریم. در اینجا می رسیم به پایان برنامه های رادیو آزادی و در ادامه برنامه های رادیو آشنا، رادیو صدای امریکا را خواهید شنید. خدا نگهدارتان.